أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده على جميع محامده كلها، على جميع محامده كلها، ونستهديه لمراشد أمورنا، ونعوذ به من سيئات أعمالنا، ونستغفره للذنوب التي سلفت منا، ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. بعثه بالحق دالا عليه وهاديا إليه، فهدانا به من الضلالة، واستنقذنا به من الجهالة، وأن أوصياءه أئمة الهدى، ومصابيح الدجى، وكهف الورى، والعربة الوثقى، أولهم يعسوب الدين، وقائد الغر المحجلين، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وآخرهم بقية الله في الأراضين، المنتظر الهادي المهدي، الحجة القائم بأمرك. صلوات الله عليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. من بعد از اینکه سوره کوچک رو شروع کردم بیشتر احساس خوشحالی میکنم، برای اینکه خیلی مطلب داره، مطلب‌های موعظتی و عقیدتی و جالبه، و چون کوتاه کوتاه هم از زود تموم میشه آدم خیالش راحت میشه. سوره طولانی که دیر تموم میشه آدم کی تموم میشه، حالا اصلا اول آخرش یادش میره، ولی سوره کوچک خوبیش اینه که زود تموم میشه، آدم به اصطلاح سوره میتونه تسلط پیدا کنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذین عن النعیم. ما اینجا دو تا ت انجام میدیم، ت ت، یکی ترجمه، یکی تفسیر. گاهی هم یه ت دیگه هم انجام میدیم، تأویل. برای اینکه ترجمه ها یارو میگیم، تفسیر ها یارو میگیم، تأویلش هم از روی روایات میگیم. ت اول، الهاکم التکاثر، شما را به خود مشغول کرده افتخار به زیاد کردن مال. این افتخار به زیاد کردن مال از کجا آوردی؟ واژه تکاثر. الهاکم التکاثر، شما را مشغول کرده به خود افتخار و مباهات کردن به زیاد کردن مال. حتی زرتم المقابر، تا اونجا به زیاد کردن مال افتخار میکنید که میرید تو قبرستان هم میگید که این پدر بزرگ من بوده، تمام زمین های بهشت زهرا مال این بوده، این نمیدونم دایی من بوده، تمام زمین های نمیدونم اینجا پادگان جمشیدی مال اون بوده، این نمیدونم عمه من بوده، تمام کجا مال اون بوده. حتی زرتم المقابر، این یه معنا، یعنی افتخار و مباهات به مال حتی موقعی که مقبره ها را، قبرستان ها را، محل قبرها را هم میبینید و زیارت میکنید افتخار میکنید. این یه معنا. معنای دیگه هم اینه که انقدر تکاثر پیدا میکنید و افتخار میکنید به زیاد کردن مال و اهمیت میدید، حتی زرتم المقابر، تا اینکه به دیدار مقبره ها میرید، یعنی میمیرید، یعنی تا موقع مرگ این کارو میکنید. حتی زرتم المقابر، تا موقعی که به اصطلاح مرگ شما رو فرا میگیره و به قبرستان ها منتقل میشید. کلا اینجوری نیست که شما فکر میکنید، کلا این کار شما غلطه، اینجوری نیست که شما فکر میکنید. سوف تعلمون، به زودی میفهمید. کی میفهمید؟ قبل از عالم قیامت، در هنگام مرگ. به زودی می فهمید در هنگام مرگ، می دونید. ثم کلا،
بازم اینجوری که شما فکر میکنید نیست. سوف تعلمون، به زودی میفهمید موقعی که از قبر برمیخیزید و محشور میشید و مبعوث میشید در صحرای قیامت، در صحن قیامت. پس کلا سوف تعلمون، ثم کلا سوف تعلمون، با یه ثم فقط فرق داره ولی این اون آیه است. کلا سوف تعلمون اینجوری نیست که شما اشتباه میکنی، راهت غلطه، غلطه. سوف تعلمون، به زودی میفهمی. ثم کلا سوف تعلمون، یه زمان بعدم بازم میفهمی. این زمان قبلی که میفهمی موقع مرگه، زمان بعد که میفهمی موقع حشر و نشر در صحرای قیامته. کلا لو تعلمون علم الیقین، اینجوری که فکر میکنی اصلا نیست. ببینید چند تا کلا داره، یک کلا، دو کلا، سه کلا. کلا کلمه میگن زجر، رد، منع، اعتراض. کلا لو تعلمون علم الیقین، اگه علم الیقین داشته باشید، علم الیقین یعنی صد، هیچ احتمال خلاف دیگه نداره. لو تعلمون علم الیقین لتربون الجحیم، اگر علم الیقین داشته باشید حتما جهنم و آتش رو خواهید دید. اگر علم الیقین داشته باشید، اگر آتش رو ببینید، ثم لتربون نها، سپس میبینید آتش رو، عین الیقین، با ذات یقین. عین الیقین بالاتر از علم الیقینه. ثم لتسألن یومئذین عن النعیم، اگر چشمتون باز بشه و عین الیقین ببینید، در اون روز از سوال میشید حتما حتما حتما، با صفر قید. حتما اولش از لم معلوم میشه، لتسألن. دو تا حتما بعدی از نون تأکید ثقیله، لتسألن. حتما 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 از نعیم سوال میشید. به قول شما بچه های دانشگاه، یه بار چیکار میکنم؟ ترجمه رو ریویو میکنم، ریویو، برای اینکه ترجمه رو به دست بیاریم. زیاد کردن مال و مباهات به اون شما را به خود مشغول داشته از کارای مهمتر. این عین ترجمه است که عرض میکنم، یعنی این همه ترجمه مال الهاکم و تکاثر است. زیاد کردن مال و مشغول شدن به مباهات، زیاد کردن مال شما رو مشغول کرده از کارهای مهمتر، تا اینکه به مردگان هم افتخار کردید، یه معنا، تا اینکه خودتون مردید و به مقبره ها منتقل شدید، این دو معنا. اینجوری نیست که فکر میکنی، به زودی میفهمید و میبینید حتما اینجوری نیست. بازم میفهمید، میفهمید در هنگام مرگ، میفهمید در هنگام بعث. اینجوری نیست. اگر علم الیقین داشته باشید آتش جهنم را میبینید، یه بار دیگه هم آتش جهنم رو میبینید، حتما میبینید. اگر علم الیقین داشته باشید میبینید حتما یه بار دیگه آتش جهنم رو میبینید، اونجا دیگه با عین الیقین میبینید. اونجا سوال میشه از شما، سوال کرده میشوید حتما 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 در اون روز از نعیم، یعنی از نعمت. این سوره تکاثر، خوندن سوره تکاثر خیلی ثواب داره و توی روایات ثوابهایی برای خوندنش گفتن. منتها من برای شما عزیز برادران و خواهران که بالا هستن سعی میکنم که معانی رو بگم بیشتر از اون که ثواب رو بخوام نقل کنم و خواص رو بگم. خب الهاکم از چه لغتیه که ما اینقدر معنا کردیم؟ الهاکم و تکاثر، الها از لغت لهو میاد. بارها گفته ایم که چرا ما کمی بحث لغوی میکنیم، برای اینکه شما بدونید که قرآن چقدر لغات مختصر و پرمغز و پرمعنا به کار برده. کوتاه اما پرمعنا. بعضی دیدی کم حرف میزنه ولی پرمعنا حرف میزنه، بعضی زیاد حرف میزنه. یه ساعت حرف زدیم ما که چیزی نفهمیدیم. قرآن کم حرف میزنه اما پرمغز حرف میزنه. جملات کوتاه. الها از لغت لهو گرفته شده. انما الدنیا لعبون و لهوون. لهو خیلی هم اتفاقا به نسبت خودش این لغت در قرآن به کار برده شده. لغت لهو، ما یه لعب داریم یه لهو داریم، هر دو به معنای بازی و مشغول شدن و به اصطلاح وقت تلف کردنه، منتها یه فرق داره. لعب یعنی بازی بچگونه که هیچ فایده درش نیست، از گل خونه میساز، البته این زمان ما هاست، حالا دیگه از این چیزای کامپیوتری خونه میساز، یه چیزایی در اومده ما اسمش هم بلد نیستیم، اون وقت ما از گل خونه میساختیم، از گل خونه میسازه بعدم خراب میکنه. این لعبه، یعنی بازی بیفایده. لهو کاریست که فایده داره اما از فایده بزرگتر آدم رو باز میداره. شب امتحانه، دنگش گرفته که پریزای خونه رو باز کنه درست کنه. بابا شب امتحان آدم درس بخونه. اینو میگن کار لهو. پریز درست کردن خیلی کار خوبیه، این فایدهش یک قرونه، اما اون کار امتحانت 5000 فایده داره. الان تو 5000 رو میذاری کار یک قرونی انجام میدی. بسیاری از شما جوان ها اینجوری هستی، در جاهای حساس، وقتهای حساس کارمون اینجوریه. لهوه. لهو یعنی چی؟ یعنی الان یه کار مهمتر داریم. مثلا بنده که پدر هستم یا شما که پدر هستیم، میگم آقا جون الان مهمون برای ما میاد، خیلی هم من ازش رو درواسی دارم، برو یه خود سیب زمینی کرایه کن برای پذیرای مهمون. خب خیلی الان مهمون سر میزه جلو مهمون که نمیشه دیگه سیب زمینی رو بشوریم و بذاریم جلو مهمون. حالا میگه که نه، من اول برم دم در رو بیرون کوچه رو یکم آب بپاشم جارو کنم. آقا جون این واجب تره. اینو میگن له. اون کارم خوبه ها، فایده داره، اما فایده این مهمتره، کار مهمتره میذاره کار مهم انجام میده، میگن له. تکاثر خودش کار بیفایده نیست، مال زیاد کردن کاریست که فایده داره، اما لهوه. کی لهوه؟ اون موقعی که انسان را از یاد خدا، از بندگی خدا، از عبودیت خدا، از تقوای خدا باز بداره. این تکاثر افتخار به زیادیه. الهاکم التکاثر، یعنی تکاثر طوری شده که شما را از اون باز داشته. لذا اینجا جای این بحثه، یعنی یه کار مهمتر ما داریم. کار مهمتر چیه؟ اینه که بندگی کنیم، عبودیت کنیم، به طرف خدا بریم. اگر تکاثر مزاحم این بندگی و عبودیت بود میشه چی؟ میشه تکاثر له. یا حالا مباهاتش که بده، اگه تکاثر به معنی فقط زیاد کردن باشه، آقا شما نباید بندگی را، خط بندگی را به خاطر مباهات و زیاد کردن اموال کور کنید. این لهوه. الهاکم التکاثر، شما را به خودش مشغول کرده و باز داشته. چی؟ تکاثر، مباهات به زیاد کردن و زیاد کردن، یعنی اون کار مهمتره. شما کار مهم انجام میدید، خوبه، فایده هم داره، اما شما را باز داشته. خب اینجا چی میخوام بگیم؟ در اینجا آقایون این بحث مطرحه که ما یه هدف داریم، یه وسیله، یه راه داریم، یه هدف داریم. ما باید برای رسیدن به هدف از راه فقط عبور کنیم، نه اینکه تو راه بیستیم. شما تا حالا مثلا میگم مسافرت که میرین روز 13 به در، روز 13 به در که میریم بیرون، میبینن هر جا که دوتا سبزی هست همین جوانای دوستان خودمون اونجا نشستن اتراق کردن دارن گره میزنن، مثلا، یعنی دارن تفریح میکنن که بختشون باز بشه. میگین که اینا اتراق کردن، نشستن دارن تفریح میکنن. خیلی، یکی داره توپ بازی میکنه، یکی داره فوتبال دستی بازی میکنه، یکی داره نمیدونم پینگ پونگ بازی میکنه، یکی داره راه میره، یکی داره تناب بازی میکنه، یکی داره نشسته کتاب میخونه. اینا، این تو راه اتراق کرده. یکی هم هست میخواد از اینجا بره تا اصفهان، یه جای سبزی پیدا میکنه، در حد نهار خوردن وسایل میاره پایین. دو تا فرق داره. اونی که اتراق کرده روز 13 به در، راه براش هدفه. اونی که میخواد بره اصفهان، راه براش وسیله است. اینطوری نیست؟ کل دنیا برای ما وسیله است نه هدف. همه ما اومدیم تو راه اتراق کردیم. از من اما به سر قبادراز تا توی حاج آقا، تا توی دانشجو، تا توی حاج خانم، تا توی عروس خانم، توی جوون، هممون اتراق کردیم تو راه. یعنی تمام دنیا رو روز 13 به در گرفتیم. بابا یه روز 13 به در آدم میره بیرون تفریح میکنه، به اصطلاح خوش میگذرونه، هوایی میخوره، بر میگرده که این نهوست 13 به واسطه زدن گره برطرف بشه. خیلی ماها ماشاءالله روشن فکر و دقیق و همه اعتقاداتمون اعتقادات درستی. اما راه کلن وسیله است نه هدف. یعنی ما باید از راه عبور کنیم. بهترین تعریف را برای دنیا پس از قرآن امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرموده. فرموده خذوا من ممرکم لمقرکم. دنیا را اسمشو گفته ممر، آخرت را اسمشو گفته مقر. ممر یعنی گذرگاه، مقر یعنی قرارگاه. یعنی از گذرگاه برای قرارگاهتون بگیرید، توشه بگیرید، بگیرید، اما به عنوان هدف نه، بلکه به عنوان وسیله. پس مهمترین مسئله کی اهل دنیا، کی اهل آخرته؟ اونی که ژنده پوش اهل آخرته، اونی که نوپوش اهل دنیاست. نه خیر، ممکن اونی که ژنده پوش باشه اهل دنیا باشه، اونی که نوپوش باشه اهل آخرت باشه. مسئله نظر مهمه. اونی که در از دنیا میگذره به دنیا چجوری نگاه میکنه؟ به دنیا به نظر راه، به آخرت به چی نگاه میکنه؟ به نظر هدف. امام صادق علیه السلام این قلندرهای زمان امام صادق زیاد بودن، مثل الان که خیلی بازار قطب و درویش و این حرفا، حرفای ذهن پرکن، گوش پرکن خیلی زیاد شده. اون وقتا هم خیلی اوج گرفته بود. اون وقت بعد زاهدهای ریایی بودن. اون نمیخوام اینو تأیید کنم ها، ولی اینا بوده که اینجوری گفته. عراقی میگه به قمارخانه رفتم همه پاکباز دیدم، چو به صومعه رسیدم همه زاهد ریایی. اینا بوده که گفتن. عراقی هم مال همون نه اون زمان ها، یعنی مال وقتاست که اینجوریه. به قمارخانه رفتم همه پاکباز دیدم، چو به صومعه رسیدم همه زاهد ریایی. اینا زاهد ریایی بود. حسن بصری بود، خدایا، یکی دیگه بود از این قلندرهای زمان امام صادق علیه السلام، و لباس پشمی پوشیده بود. لباس پشمی علامت زهد بود. وقت پشمی بود که به صورت زبر بود، و خب الان که کارخانه چیچیه انگلستان، هیلد انگلستان که نبود خیلی ظریف و لطیف درست کنه بافه. پشمی بود که نوعاً با دست و با ماشین‌های چرخ‌های دستی می‌بافتن، خیلی چیز بود، بافته بود و پوشیده بود. خیلی به امام صادق علیه السلام برخورد کرد. امام صادق علیه السلام یک لباس فاخر، حالا مثلا خیلی قیمتی پوشیده بود. بعد گفتش که بله دیگه از دنیا، مثلا قریب به این مزامن، به امام صادق علیه السلام گفت بله دیگه از دنیا جنت المؤمن، از دنیا جنت الکافر و چیه اون سجن المؤمن و جنت سجن المؤمن و جنت الکافر. سجن المؤمن دیگه، شما تو زندان هستید. گفت چیه؟ گفت این لباس تو سینم لباس منه. حضرت کنار زد قباشو، گفت نگاه کن، من زیر این لباس لباس خشم پوشیدم، اینو برای خدا پوشیدم چون دنیا رو معبر میدونم، اینو برای مردم پوشیدم که مردم منو سبک نکنن. لباس تو کنار بزن، شاید خود اکراهش. حضرت کنار زد، گفت نگاه کن، حریر رو زیر پوشیدی، تو حریر رو زیر پوشیدی. دنیا واسطه است، دنیا ممره. مهم نیست آقایون که آدم ژنده بپوشه یا لباس خوب، مهم میشینه که تفکرش چی جوری باشه. باز یه پرانتز سری میبندم پرانتزو. البته انسان وقتی در جریان قرار بگیره خطر زیاده. از اون موقعی که شغلتو عوض کردی، مثلا پارچه میفروختی، حالا روستر میفروشی، دیگه پیدات نیست تو جلسات. خیلی مقدس بودی، هر شب چهارشنبه کجا فلان فلان مثلا،
حالا از اون موقعی که یه خود پول بلد بهتر شده و از اون ورش کشور یه عده میان ازت خرید میکنن، یه خود پول پله پیدا کردی، دیگه خبری نیست، پیدات نیست دیگه تو جلسات.
نه، کسی که نظرش و تفکرش اینجوریه که دنیا واسطه است و ممره و گذرگاهه و مقصد نیست و راهه، تفکر مهمه، لذا لباس نو هم میپوشه اما به عنوان گذرا. من میخوام برم الان یه جایی که اونجا باید قیافه من خیلی جنتلمن باشه، اکسپتبیلیتی باشه که منو قبول کنم. من میخوام اونجا قرارداد امضا کنم، اگه با یه قبای چروکیده برم اعتبار نمی کنم. مردم چشمشون به عقلشون، همینطور هم هست، مردم چشمشون به عقلشونه. اگر کفشای نمیدونم کاپشن بپوشم فایده نداره، اینجا حتما باید کت شلوار بپوشم، یه کرواتم میذارم توی کیفم از جلسه حاج آقای حسینی که خارج شدم میزنم و میخوام برم اونجا. بله، وسیله است دنیا، برای عبورگاه و معبر پوشیدم. الهاکم التکاثر معناش اینه، یعنی تکاثر هدف نیست، تکاثر وسیله است. لذا باید اینجوری بگم آقایان و بانوان و بیشتر بانوان، یعنی اینجا از اون چیزاست که بانوان رو باید اول بگم بعد آقایون رو. بانوان و آقایان، درست کردن اتاق مبلمان، دکور، لباس، مجلس آرایی، سفره آرایی، نمیدونم، همه این آرایی‌ها هدف نیست، وسیله است. اما متاسفانه برای ماها، حتی ما مذهبی ها و مخصوصا این چند سال اخیر شده هدف. چون بنده الان حدود 47-8 سالم هست، از قبل از انقلاب کاملا با افراد تماس نزدیک داشتم، الان مثلا بعد از انقلاب و این چند سال اخیر توی خانواده های مذهبی دنیا خیلی بیشتر هدف شده تا قبل، تجملات بیشتر شده، زلیم زلم ها زیاد شده، زرق و برق ها زیاد شده. دقیقا اینجوریه، یعنی نه در حد 10%، من فکر میکنم چیزی حوالی 80%. یعنی ما دنیا را هدف گرفتیم، چون هدف گرفتیم بدم میگذره بهمون، امکانات بیشتر شده، سرعت بیشتر شده، اما چون هدفه بهمون بد. خب هدفه دیگه، وقتی ضربه میخوریم، وقتی ضرر میکنیم، وقتی ماشینمون رو یکی با میخ خط میندازه، یکی تصادف میکنه، یا یه ضربه دیگه وارد میشه، خیلی ضربه های روحی، عصبی، رفلکس ها و کمپلکس های روحی برای ما پیش میاد، وای بیا با قرص والیوم چیچی بخواب. چرا؟ برای اینکه دنیا هدف شده. اما اگه دنیا وسیله باشه، و من دیدم اینهایی رو که دنیا براشون وسیله است، اما کم دیدم. اگه دنیا وسیله باشه، میگم آقا جون من امروز تا امروز با هم دیگه بودیم، شریک بودیم، به خاطر کار دنیا بود، از فردا با هم صرف نمیکنه، دیگه شریک نیستیم، اما چرا پشت سر من صحبت میکنی؟ پشت سر هم حرف نمیزنیم، غیبت نمیکنیم، رفاقتمونو با هم به هم نمیزنیم، دوستیمونو به هم نمیزنیم، برادریمونو به هم نمیزنیم، صله ارحامو داریم، رفاقت و محبتمونو داریم، زیپ زبان و دهانمون هم نگه میداریم، خیلی روشن و راحت میشینیم، حسابامونو میکنیم، اصلا جدا. تا امروز با هم کار میکردیم، از امروز دیگه صرف نمیکنه. آقا جون از تا امروز میومدم جلسه شب جمعه تو، یه جلسه پیدا کردم خیلی فایدهش بیشتر از اینجاست، خدا خیرت بده برو، چرا حرف میزنی؟ یه جلسه میرفتی یه جای دیگه، حالا اومدی اینجا بیشتر میفهمه، اونجا کلاسش بالاتر بوده، سطح فکر تو پایینه، من اینجا الفبای ابتدایی میگم، اینجا بیشتر میفهمی، چرا پشت سر اون حرف میزنی؟ این الهاکم التکاثر معناش اینه که دنیا واسطه است، وسیله است، معبر، گذرگاهه. اما ما مردم طوریست که دنیا را هدف گرفتیم، مواظب زبان، مواظب زندگی نیستیم. به خصوص من به شما جوانترا عرض میکنم، اگر انسان ببینید عروسی میکنید، عقد میکنید، مجلس تشکیل میدید، ازدواج میکنید، چرا حتما باید فلان مجلس گرفته بشه؟ کجا؟ یکی بود بله بوریش، نمیدونم کجا بود، منم نرفتم، گفتم بله بوری تو که اونجا انداختن، عقد تو کجا میخوای بندازی؟ عروسیت لابد اون برای قله توچار، تو چمن مخمل رفتین اون برای قله توچار، چمن مخمل خیلی منظره شد، لابد اونجا میخوای بندازی دیگه، آخه چه خبره؟ چرا؟ خب میتونی میکنی، چرا بقیه مقیدن که همون راهو برن؟ هدفه. اون وقت میبینیم که خیلی ازدواج ها به هم میخوره، فقط سر اینی که مجلس کجا باشه، چند نفر میخوای از مهمونای ما، فامیلای ما دعوت کنی؟ چرا؟ برای اینکه هدف شده دنیا، دنیا شده هدف،
تو عروسی خودشو نشون میده، تو روزه خودشو نشون میده، تو تحصیل خودشو نشون میده، تو مجلس داری خودشو نشون میده، همه جا نشون میده. چرا؟ برای اینکه دنیا هدفه. الهاکم چی نشون میده؟ الها نشون میده که ما یه اصل داریم، یعنی هدف، و یه راه داریم و وسیله. اصل و هدف چیه؟ اصل و هدف رو خود قرآن بیان میکنه. کی آیهشو بلده؟ انسان برای چی آفریده شده؟ ها؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. الحمدلله از هر دوش هم اینجا داریم لابد دیگه. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ما جن و انس رو خلق نکردیم مگر برای اینکه ما رو عبادت کنن، یعنی بنده باشن. پس هدف از خلقت و آفرینش انسان لااقل بندگیست. هدف بندگیست، عبودیت. عبودیت یعنی چه؟ عبودیت یعنی قبول کردن ولایت الهی در مورد بنده. من ولایت خدا رو بر خودم قبول کردم که او ولی منه، اون کفیل منه، اون وکیل منه. لغت های گوناگون داریم، ولی، کفیل، وکیل. اون کفیل منه، اون ولی منه. ولایت الهی رو بر خودم قبول کنم، این هدفه. حالا این سوره اتفاقا از اون سوره هاست که خیلی مطلب داره، خیلی نکات جالب و ظریف داره، به خصوص آیه هشتم که آیه آخره. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. من 12 حدیث نوشتم در مورد آیه ثم لتسألن عن النعیم. 13 حدیث نوشتم و خیلی حدیثای ناب و درجیه که خیلی هم گشتم تا این حدیثا رو پیدا کردم در مورد آیه. حالا عرض میکنم، این هفته هم نشد، هفته آینده. هدف چیز بندگیست. این هدف بندگی رو ما باید دنبال کنیم. این هدفه. تمام نیروهامون هم همسو کنیم و یکسو کنیم به سوی این هدف. هر مزاحمی با این هدف رو ما باید از بین برداریم. مزاحم هدف اسمش میشه چی؟ حرام. تو که جلسه اولت لطف کردی تشبوردی، این اصطلاحات از من یاد بگیر. هر مزاحمی میشه چی؟ میشه حرام. محرمات یعنی چی؟ یعنی مزاحم‌های هدف باید کنار ریخته بشه، مزاحم ها باید برن کنار. خب پس من برای رسیدن به هدف همیشه باید هدف در معرض دید من باشه، همیشه در نظرم باشه. لذا میگن همیشه به یاد خدا باش، چون همیشه که به یاد خدا آدم باشه، همیشه به یاد هدفه، یعنی همیشه به سوی هدف نگاه میکنه و داره حرکت میکنه. مثل راننده که میگن وقتی حرکت میکنه تو جاده، اونم جاده اتوبان مستقیم با سرعت، همیشه باید جلوتو نگاه کنه، آینه رو هم داشته باشی، بغلارم هم داشته باشی، صدا هم کنترل کنی. یه وقت ماشین یه صدای نکنه که نشون میده که الان موتور اومد پایین. پس باید همیشه مراقب باشیم، همیشه مواظب باشیم. هر مزاحمی جز محرماته. و قرآن اینجوری به لغت تکاثر و الها بیان میکنه، الهاکم شما رو مشغول کرده. التکاثر یعنی زیاد کردن مال، افتخار به زیاد کردن مال. یک کلمه راجع به تکاثر عرض میکنم. ما یه لغت کثرت داریم، یه لغت تکثیر داریم. از همین لغت تکثیر با 3 نقطه و کثرت هم همش با 3 نقطه است، اصلا مشتقم. کثیر، تکثیر، تکاثر. کثیر یعنی زیاد، کسره یعنی زیاد شد، کسره ماله یعنی مالش زیاد شد، کسره ماله یعنی مال زیاد کرد، باب تفعیل. اما باب تفاعل که تکاثره، به معنای هم زیاد کردنه، هم افتخاره به زیاد کردنه، یعنی حالت مباهات هم داره، تظاهر هم داره. باب تفاعل برای 2 نفره، اما اینجا 2 نفر مطرح نیست. مسئله اینه که افتخار میکنن به همدیگه در کثرت مال، لذا باب تفاعل میاد. من زیاد میکنم، شما زیاد میکنید، به همدیگه افاده میفروشیم، به همدیگه شخصیت میفروشیم. بله ما چطور؟ ما چطور؟ فامیلای من اینجوری بودن. من از نسل نمیدونم سلسله قاجاریه هستم، سلسله اشکانیان هستم، اشک میریختن، سلسله ساسانیان هستم، سلسله چی هستم. این افتخار، این تفاخر میشه تکاثر، تفاخر به زیاد کردن مال. الهاکم التکاثر، شما رو به خود مشغول کرده تکاثر. تکاثر همه جا بد نیست، همیشه بد نیست. کی بده؟ اون موقعی که عوض وسیله بشه هدف. امیرالمومنین فرمود خذوا من ممرکم لمقرکم، از گذرگاه خودتون برای قرارگاه خودتون بگیرید. الهاکم التکاثر،
حتی زرتم المقابر.
معنای روشنترش اینه که خاصیت انسان اینه تا چشمش باز نشده غافله، اما قرآن میگه غافل نباش.
پس الهاکم التکاثر، شما رو مشغول کرده فخر فروشی به زیادی مال، حتی زرتم المقابر، تا اینکه زیارت میکنید مقبره ها رو. مقابر جمع مقبره یا مقبره است، یعنی جای قبر. قبرم که میگن قبر، قبره یعنی پوشوند. قبر رو که میگن قبر به خاطر اینکه خاک میریزن رو آدم، آدم رو میپوشونه. مقبور یعنی پوشیده شده. قبر رو به این خاطر میگن قبر، تا اینکه میرید تو مقبره ها قرار میگیرید و توی قبر شما رو میگذارن. حتی زرتم المقابر، تا اینکه مقبره ها رو زیارت میکنید، یعنی تا اینکه میمیرید. اینجا دو سه تا روایت نوشتم، خیلی عالیه. باید به روح امیرالمومنین علیه السلام که اولین روایت از ایشونه در نهج البلاغه یه صلوات مرحمت کنه. البته این دقیقا در تفسیر این آیه است. حضرت سوره رو خوندن، خود به میخوندن، دوستانشون بودن، سوره رو خوندن، الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. بعد از اینکه سوره رو خوندن رو کردن به دوستانشون، فرمودن اب افب مسارع آبائهم یفخرون. اون دو گروهی که میرفتن فخر میفروختن به هم دیگه در قبرستونا، مسارع با صاد و عین به معنی جمع مسرع، مسرع یعنی کشتارگاه، قتلگاه، قبرگاه یعنی قبرستون. آیا به قبرها و جاهایی که آبائشون خوابیدن افتخار میکنن؟ ام به عدید الحلکا یتکاسرون، یا به اون اموالی که حروم کردن تموم شده نسبت به هم دیگه فخر میفروشن؟ میگن حضرت خیلی خطبه عالیست. بعد میفرمان ولئن یکونو عبرن احق من ان یکونو مفتخرا، اینایی که تو قبرستون خوابیدن مالاشونو گذاشتن رفتن، اینها عبرت باشن برای بازماندگانشون، سزاوارتر است از این که وسیله فخر فروشی و فخر باشن. ولئن یهبطوا منهم جناب ذلتن احجامن یقومو بهم مقام عزتن، اینایی که موندن وقتی اونا رو میبینن احساس ذلت بکنن، عاقلانه تر است تا اینکه به خاکهای پوسیده آبا و اجدادشون که در قبرستون خوابیدن افتخار بکنن. چی میگن اینا؟ الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. این روایت. روایت دوم از پیغمبر اسلام محمد ابن مصطفی صلی الله علیه و آله. حضرت وقتی سوره رو خوندن الهاکم التکاثر، فرمودن تکاثر اموال، همش عربیشو نمیخونم، فرمودن تکاثر اموال اینی که از راه غیر حق جمع بکنی و در ظرفهای دربسته، که قدیم اینجوری بود، طلاها و نقره ها رو در خمره های دربسته قرار بدی، حتی زرتم المقابر ای دخلتم قبورکم. این تکاثر معناش اینه، اینقدر جمع کنی تا بری قبر بیدار بشی. نوع ما مردم امروز اینجوری هستیم، هی یکی میمیره، ای بیچاره، برای پسر بزرگش خونه نخرید، برای دخترش نمیدونم جهازیه نداد، برای اون فقیر کمک نکرد، برای اون دهی که مال خودشم بوده آب نداشتن دوتا لوله نکشید، برای اون درمونگاهی که در کنارش بود یه قدم بر نداشت رفت. چقدر مونده؟ حالا دیگه اون روزا ما میگفتیم میلیونر، امروز میلیاردم کمه. چقدر ازش مونده؟ 85% مالیات بر ارث. بعدم توی افراد دعوا، خودت کارتو قبل از مردن بکن، حتی زرتم المقابر. هی نگه میداری، هی جمع میکنی. نه، این کارم درست بشه دیگه شروع میکنم به خدمت کردن، اون کارم هم تموم بشه شروع میکنم به جلسه اومدن، اون کارم درست بشه به فلان فقیر کمک میکنم.
نمیدونی دارم میسوزم، دارم میمیرم.
اون وقت چی میشه؟ وقتی رفت یه کسی به من گفت بی آشنام نبودیم، گفتش که در ختم مثلا کی همه مثل که عروسی بود، فقط لباسا فرقی که داشت مشکی بود، حالا اونجا هم که گاهی مشکی میپوشن تو مد روز، فقط لباسا مشکی بود، عروسی بود. چرا؟ برای اینکه همه خوشحال بودن که مرده و چقدر مال و ثروت رسیده به بقیه. هنوز که هنوزه بعد از 15 سال بعد از 20 سال دعواست، یه بقایای کجا داره، یه بقایای کجا داره. بیچاره وقتی خودت هستی خدمت بکن، حتی زرتم المقابر. بعدم خبرم نمی کنه بگی حالا من 28 سالمه 29 سالمه 30 سالمه، تازه بیزنس جوجه من جوجه بیزنس من شدم، هنوز مونده حالا یه دو تا معامله دیگه انجام بدم، یه دو تا مسافرت دیگه بکنم، یه دفتری دیگه بزنم، حالا مد شده اصطلاح دفتر بزنم، شرکت بزنم، یه دو تا دفتر دیگه بزنم، بعد یه مرتبه آخ اینجام درد میکنه، تا 15 روز معلوم میشه همه اینا مقدمه سفر آخرته. تو همین چند سال اخیر چقدر از دوستان خوب ما، خدا همشون رو رحمت کنه، تو یه ماه، تو دو ماه، تو سه ماه هیچیش نبود، یه درد، سی تی اسکن مغز، نمیدونم سونوگرافی سینه، چی چی، از همین گرافیا، بعد معلوم شد که چطور رفت. نه دکتر میشناسه، نه تاجر میشناسه، نه حجت الاسلام میشناسه، هیچی نمیشناسه. یکی از دوستان خیلی نزدیک من که طبیب متخصص است، خدا سلامتش بداره، دامادشون دکتر متخصص بود، دو تا دکتر متخصص. تو خونه این دوست ما اون آقا سکته کرد، تو بغل این دکتر تو خونه به بیمارستان نرسید. حالا اگه بچه نمیدونم مادر بزرگ من، خاله من تو پشت کوههای قافلانکوه میمرد، میگفتن بیچاره تو دهکوره بوده، ماشین نبوده، چی نبوده، تلفن موبایل مثلا داشته، از این چیزایی که خیلی وسیله ارتباطه، تلفن موبایل داشته، ماشین چی داشته، خودش هم طبیب بوده، 6 تا بیمارستان هم اطراف خونش بوده، تو بغلش به بیمارستان نرسید. عزیز من این حرفا رو نمیشناسه. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. هممون گرفتار شدیم آقایون و بانوان، بانوان بدتر از آقایون، آقایون تابع بانوان. بسیاری از این بانوان این آقایون رو به جهنم میبرن، تمام بچه هاشون هم به سقوط میدن، از بس تجملات، از بس تشریفات، از بس کارهای زائد، از بس کارهای زیاد. بعدم میگه که چرا بچه من پدر نداره. یه خانمی تلفن زد گفت خیلی شوهر من خوبه ولی بچه های من پدر ندارن، فقط خورد و خوراک براشون میاره و چی کار میکنه. گفتم حاج خانم به خاطر اینکه خودت اینقدر برای زندگی تجملات کرده، 6 صبح تو تاریکی میره، 9 شب میاد، بچه هم همه خوابن، خودت این کارو کردی؟ بگو خود کمتر، نمیخوام. 2 سال یه دفعه لازم نیست مبلمانمون رو عوض کنیم، لازم نیست هر وقتی منزلمون رو چیکار بکنیم، لازم نیست روز درامون رو چیکار کنیم، هی با مد روز پیش میریم، هر کی در حد خودش. خودت این کارو کردی که بچه‌هات پدر ندارن. خانمامون بدتر از آقایونمون، آقایونمون بدتر از اینجا دیگه، چون همش خودمونی هستیم، من درد دل میکنم. واقعا ما مستاق هممون، اولش من، الهاکم التکاثر، تکاثر ما را از بندگی خدا و کارهای مهمتر باز داشته، باز داشت، اون وقت زندگیمون برکت نداره. گفتهامون غیبت یا تهمت، نگاهامون مسموم و آلوده، قیافهامون تاریک، نامه اعمالمون تاریک، فعالیتامون بی بهره. زیاد میدویم اما صبح تا شب که میریم چشمونو که شب باز میکنیم میریم نقطه اول هستیم. خیلی ببخشید خودمو میگم، صبح تا شب میدویم، سال به 12 میدویم، شب که چشمامونو اون چیز رو بر میدارم میرم ما تو همون نقطه اول هستیم. از صبح تا حالا همش دور یه چاه میچرخیدیم. چرا؟ برای اینکه تو تکاثر هستیم. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. میدونی که بیدار میشیم؟ اینا روایت داره، درستم هست، یعنی باید با تجربه هم همینا باشه. آدم روایت داره همه اینا رو ها. اونایی که من اصلا خواب اعتقاد، یعنی خواب درسته، ولی از بس از خواب دکون دستگاه باز شده برای دیدن امام زمان، برای دیدن عالم آخرت، برای نمیدونم چی کار کن چی کار کن، من خواب نقل نمی کنم از خیلی وقت قبل،
ولی روایت داریم اونایی هم که خواب صادق اینا رو دیدن میگه که نمیدونستم، دیدم دورورم شلوغه، روایتم داره اینا دورورم شلوغه، یکی رو دارن تشییع جنازه میکنن، همه که اومدن بدن رو گذاشتن تو قبر رفتن، ایستگاه اول عالم قبر که شد اون دوتا فرشته مقرب اومدن سوال کنندم، اه من بودم مردم، رب ارجعونی لعلی اعمل و صالحاً فی ما ترکت. بعد فرشتگان میگن کلا انها کلمتون هو و قائلها، وقتی که اونجا فهمیدم منم، میگم ای خدا یه روز دیگه به من فرصت بده که برگردم جبران کنم، رب ارجعونی لعلی اعمل و صالحاً فی ما ترکت، شاید بهتر عمل کنم برگردم. کلا انها کلمتون هو قائلها و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون. تازه اینجا اتاق انتظار عالم برزخ تا روز قیامت چقدر راه داریم، اینجا بچش. این همه گفتند و گفتی، خودت که میگفتی عمل نمیکردی، حرفت هم اثر نداشت. کلا انها کلمتون هو قائلها، اینجوریه. حتی زرتم المقابر، وقتی تو قبر رفتیم میفهم اه اینی که دفن کردن من بودم، منو دفن کردن، من بودم داشتن تشییع جنازه میکردن بلند بگو لا اله الا الله، من بودم. 3 روز بود، 6 روز بود، 30 روز بود به حالت اغما رفتم، نرسیدم وصیت کنم. آقا بارها ما اینجا گفتیم وصیت کن، یه دوچرخه داری وصیت کن، همه چیزم داری بازم وصیت کن، وصیت وظیفه یه مسلمونه، هیچی هم نداری. اصلا وصیت مال چیز داشتن و نداشتن نیست، زن مرد هر کی مکلفه باید وصیت کنه. وصیت هم نرسیدم بکنم، صغیرم دارم، بعد یه دونه برگ کاغذ مال من نیست، مردم باید جمع بشن کاسه گدایی رو بردارم برای کفن و دفن من، از مردم جمع کنن. این کارو نکن، وصیت کن، از ثلثت وصیت کن، شرعی رفتار کن، کارتو مشخص کن. تکاثر ما رو به خودش مشغول داشته، یه موقع بیدار میشیم که فایده نداره. میگم آقا جون من یه خود به این بچه هات برس، جلسه اومدن برای خودت فقط نیست، برای جو خونت هم هست، برای زنت هم هست، برای بچه‌ت هم هست، برای برادرت هم هست. یه خود برس، یه خود موعظه شو، یه خود قرآن بخون، یه خود در جو تقوا قرار بگیر. همش دنیا، همش دنیا. دیگه نه، حالا یه گرفتاری داریم، مغازه رو بخرم بنایی کنم توش بشینم، یه گرفتاری دیگه. شما تجربه کنید و تجربه کردید تموم میشه گرفتاری یا تموم نمیشه. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. بعد یه روایت دیگری هست، این روایت هم خیلی جالبه، این روایت رو مجمع البیان نقل کرده، جلد 10 صفحه 534، مترف ابن عبدالله، میگه که انتهیت الی رسول الله و هو یقول الهاکم التکاثر. همجوری که داشتیم میرفتیم مثلا تو کوچه جایی مسجدی نمیدونم ننوشته روایت، برخورد کردیم با رسول خدا صلی الله علیه و آله، دیدیم که حضرت دارن آیه رو میخونن، الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، دارن میخونن. بعد که فرمودن، بعد سوره که تموم شد فرمودن یقول ابن آدم مالی مالی، فرزند آدم میگه که باغ من، باغ من، خونه من، ماشین من، عبای من، نمیدونم قبای من، بچه های من، آقای مهندس من، آقای دکتر من، حجت الاسلام من، بله الحمدلله بچه های من حجت الاسلام، کجاست؟ مالی مالی، مال من، اونی که من دارم، دارایی من، دارایی من، خونه من. بعد حضرت میفرماد، خطاب میکنه به ابن آدم و مالک، خیلی این عبارت از نظر عبارات و معنا ظریفه، یقول ابن آدم مالی و مالی. بعد حضرت میفرماد و مالک من مالک، نیست برای تو سهمی از مال خودت الا ما اکلت فافنیت. میدونی مال تو کدومه؟ مال تو اون قسمتی است که اون مقدار است که خوردی تموم شده، رفته، تموم شده، هضم بدن شده، نیرو شده برای بدنت، فضولاتش هم دفع شده که خودت هم حاضر نیستی اون دفع شده ها رو ببینی، این مالته. و مالک من مالک الا ما اکلت فافنیت، نیست برای تو سهمی از اموال خودت مگر اون مقداری که خوردی، اونم فنا شده و از بین رفته و تبدیل به چی شده؟ لو لبست فابلیت، فقط اون قسمت مال خودته که پوشیدی کهنه کردی. او تصدقت فامزیت، این برات میمونه. یا اونی که صدقه دادی، میدونی صدقه رو میگن چرا صدقه؟ برای اینکه از روی صدق نیت باید باشه. صدقه از صدق میاد دیگه، یعنی راستی، برای اینکه از روی صدق نیت باید باشه. او تصدقت فامزیت، مال تو از مال دنیا فقط همینه. هی میگی مالی مالی، بقیهش بفرمایید ببینم کدوم غیر از صدقه. اونی که خوردیم که رفته، اونی که پوشیدیم که کهنه شده، چی دیگه برای ما مونده از مالمون؟ کدوم استفاده؟ خلاصش اینه دیگه. حالا امروزه بخوام صحبت کنیم، یک کمی راحت تر مسافرت کردم، یک کمی راحت تر خوابیدم، اونم که نیست. تو همین مجلس الان سرشماری میکنیم، 1 2 5 15، هر کی بیشتر داره شبا کمتر میخوابه. دوره ما اینجوری شد. چرا؟ چرا مشغولیم؟ من نمیگم دین نگفته نداشته باش، گفته فکر تو آزاد کن، گفته به الهاکم و تکاثر توجه کن، گفته دنیا برات وسیله است و نه هدف. الهاکم و تکاثر حتی زرتم المقابر. کلا، خیلی اشتباه میکنید. سوف تعلمون، به زودی میدانید و میفهمید. کی میفهمیم آقا؟ موقع مرگ. این کلا سوف تعلمون یعنی موقع مرگ میفهمیم. چرا موقع مرگ میفهمیم؟ البته در روایات داره فرزند آدم موقع چشمش باز میشه که دیگه راه برگشت نداره. مثلا شما خیلی ها دیدید تا مرگ رفتن خدا شفاشون داده، ولی کسانی که چشمشون باز بشه کسانی هستن که خدا حتم کرده اجلشون الانه، غیر از اولیاء دین رو عرض میکنم. یعنی قراره که فلان کس در فلان لحظه از دنیا بره، چشمش باز میشه. چشمش باز میشه، هم اینجا رو میبینه هم اونجا رو میبینه.
والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق.
از شدت درد و ناراحتی هم اینجا رو میبینه که داره میره کاری نکرده، هم اونجا رو میبینه که چه خبره و چی میخوان، هی ساقهای پاشو از شدت ناراحتی به هم میزنه، به هم میماله، اما هیچ چاره ای هم نداره. کلا سوف تعلمون، به زودی میبینید. کی میبینیم؟ هنگام مرگ. آیه بسیار گویایی که در این زمینه هست که ما موقع مرگ میبینیم تو سوره قافه، بخون ببینم.
فکشفنا انک غطاءک فبصرک الیوم حدید.
موقع مرگ غطاء و اون پرده رو از جلوی چشم تو بر میداریم، کنار میزنیم.
فبصرک الیوم حدید، امروز دیده تو تیزبین است. فبصرک الیوم حدید.
کلا سوف تعلمون، ثم کلا، بازم اینجوری که فکر میکنی نیست، بازم اشتباه کردی، بازم غلط کردیم. ثم کلا سوف تعلمون، خواهید دید در صحرای محشر و صحرای قیامت و موقع بعث و موقعی که از قبرها خارج شدیم، اونجا بیشتر خواهید دید که چه خبره. چرا؟ برای اینکه اونجا نتایج رو میبینیم. در صحرای قیامت که نتایج رو نمیبینیم. چرا نتایج رو میبینیم؟ برای اینکه اونجا هر کسی که میاد، این تابلوها رو دیدیم که اخیراً خیلی چیزها رو بیان میکنه، خیلی آدم باید از اینا درس بگیره. این تابلوها رو دیدیم خیلی زیبا، خیلی دقیق بیان میکنه، تابلوهای سر چهارراه‌های بزرگ. اونجا در روز قیامت آدم که میره چند تا پروژکتور داره، تمام جانش رو روشن میکنه. آقا از کجا میگی اینو؟ تمام جانش رو روشن میکنه. یعنی همینجوری که ما در صحرای قیامت حرکت میکنیم، اگر کسی از فزع اکبر قیامت خلاص بشه و ما رو میبینه، میبینه ما چیکار هستیم. کدوم آیه است؟
یوم تبل السرائر. تبلا اتفاقا تابلو شاید از همین لغت گرفته شده، نمیدونم تابلو چه لغتیه، اگه عربی باشه از همین لغته، ولی شبیه یوم تبل السرائر،
سریرها و باطنها تابلو میشه با پروژکتورهای قوی، از دورم خونده میشه، همه میشناسن، همه میفهمن. اون وقت منی که اینجا با قیافه خیلی آرام، مقدس مآب، خیلی ساکت، انگار که اون بالای لوژ بهش مال منه، اونجا در صحرای قیامت معلوم میشه چه گرگی بودم به لباس میش.
یوم تبل السرائر فما له من قوة ولا ناصر. اونجا دیگه هیچ یاری و هیچ نیروی جز عمل و خدا نیست. ای خدا، خدایا تو هی صدا کردی در اول این ماه که امروز روز 18 همشه، هی گفتی عین رجبیون. من هرچی فکر کردم دیدم من در گروه رجبیون نیستم. رجبیون کسانی هستند که با حلول ماه رجب جز رجبیون شدن، اومدن در تحت ولایت امیرالمومنین علیه السلام. منی که با تکاثر سر و کار دارم چطور میتونم جز رجبیون باشم؟ آقایان هنوز هم دیر نشده، بانوان هنوز هم دیر نشده. خدا سه تا سفره وسیع یک ماهه شب و روز پهن کرده، رجب، شعبان، رمضان. برگردیم یک کمی به خودمون ترحم کنیم، یک کمی به زندگی آخرت خودمون ترحم کنیم. راهی که میریم خیلی طول و درازه، توشه زیاد میخواد، آمادگی زیاد میخواد، باید آمادگی برای آخرت داشته باشیم. شب جمعه است و ماه رجبه و اونی که دستمونو میتونه بگیره امام حسین علیه السلامه. بریم در خونش با خوندن این زیارت مختصر امام حسین علیه السلام، السلام علیک یا ابا عبدالله. روایت داره که کسانی که فرزند حضرت زهرا سلام الله علیها میفرمان، کسانی که فرزندم حسین رو زیارت کردن، ما به دیدنشون میاییم. کی؟ موقع مردن. کی؟ موقع حشر. کی؟ در اون روزی که همه از همدیگه فرار میکنن، یوم یفر المرء من ابیه و اخیه و امه و بنی. مضمون آیه رو میگم، همه از هم دیگه فرار میکنن و همه به فکر گناهان خودشون و مشکلات خودشون هستن، کسی که حسین منو زیارت کرده باشه من به دیدارش عرض میکنم السلام علیک یا فاطمه الزهرا. ما که سعادت نداریم به دیدن تربت فرزندت بریم، اما در دلمون فرزندتو دوست داریم. از همینجا دلامونو بفرستیم به صحن و سرای امام حسین در کربلا و با این زیارت از قلب متوجه بشیم، شاید ما هم جز زائران باشیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين.